أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب و اضعف من ذلك الاستشهاد بالرواية الاعتبار على القيام من حين الغسل الى التلف كما حكي عن الشهيد الثاني اذ لم يعلم لذلك وجه صحيح ولم اظفر بمن وجه دلالته على هذا المطلب. شیخ انصاری رضوان الله علیه در بررسی صحیحه ابی ولات که فرمود در زمان قیمیات بحث ما وابسته است به بررسی این روایت، فرمود که ما یک احتمالی است که در حقیقت ایشون به عنوان استظهار خودش بیان کرد و اون احتمال این بود که یوم المخالفه ملاک باشه در قیمیات و قرائن و شواهدی رو هم ذکر کرد برای ما. و بعد از اینکه این استظهار رو ایشون مطرح کرد، مبعداتی رو برای این استظهار بیان کرد و براش معیداتی هم ذکر کرد. حالا ایشون می‌فرماید که این که ما بیایم به این روایت استشهاد بکنیم برای اینکه بگیم در قیمیات اعلل قیام از روز غصب تا روز تلف ملاک است، این از همه اون احتمالات سابقی که ما مطرح کردیم ضعیف‌تره. خب استظهاری که کردیم یوم المخالفه بود، بعد گفتیم که این مبعداتی داره که ما یوم المخالفه رو تضعیف بکنیم و بیایم در حقیقت این رو تقویت بکنیم که یوم التلف ملاکه که مقتضای قاعده بود. و شیخ خب احتمالات دیگه را مطرح کرد و اون احتمال این بود که بگیم که آقا اصلا این نص ما هم میکنیم بر تعبد. حالا اینجا میفرماید که ضعیف‌تر از این مطلب اینه که ما اصلا بیایم استشهاد بکنیم به این روایت برای اعتبار اهل القیام، چون این دیگه هیچ وجهی نداره. حالا باز اون حمل نص بر تعبد بگیم، خب آقا مرده روایت اینه کسی بگه آقا من جمود دارم بر این که آقا تو خصوص دابه مغصوبه یا مطلق مغصوبه امام علیه السلام مخالف قاعده داره مشی میکنه. در مسئله مثلا فرض بفرمایید که قاعده قضایی که البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکره، ما بگیم که اینجا امام علیه السلام خصوصا این داره مخالف قاعده قضا مشی میکنه و اون استظهار یوم المخالفه رو تضعیفش نکنی. ولی این که بیایم بگیم که آقا ما استشهاد میخواییم بکنیم به روایت برای اینکه علل قیام رو ثابت کنیم، این دیگه خیلی حرف ضعیفیه، چون اصلا حتی یه وجه صحیح هم ما نمیتونیم برای این پیدا بکنیم و حتی پیدا نکردیم یه نفری که بیاد یه توجیه ارائه بده برای این مدعا. بعد ایشون میفرماید که بله، برای اثبات علل قیام ادله دیگه ذکر شده، ولی اینا دیگه بحثش غیر از استفاده از صحیح ابی ولاده. خب چجور استدلال شده؟ استدلال کردن که آقا ببین این عینی که در دست شما قرار گرفت، شما ضامن هستی یا ضامن نیستی؟ میگم ضامن. گفته شده که آقا خب وقتی شما این رو ضامنی در تمام این ازمنه شما مسئولی، شما باید پاسخگو باشی. پس این عین مضمون است در جمیع ازمنه. خب از جمله این ازمنه اون زمانی است که قیمت این جنس رفت بالا، یعنی از اون زمانی که این دست شما قرار گرفت، مسئولیت اومد رو دوش شما، اینم هی نوسان قیمت داشت. خب این منحنی یه جایی به نقطه اوج خودش رسید تا زمانی که تلف شد، اعلل قیم تو این بازه زمانی رو شما مسئولید. خب شیخ اینها رو به صورت احتمالات مختلف بررسی میکنه و پاسخ میده. نعم استدلو على هذا القول بأن العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قیمته. ایشون میفرماید که بله، حالا سیعی ولات که اصلا هیچ وجهی نداره ما بخوام ازش چنین استفاده کنیم که علل قیم مضمونه، ولی استدلال شده برای اثبات علل قیم به این مطلب که آقا این مضمون است در تمام این ازمنه ای که از جمله این ازمنه زمانی است که این قیمت به نقطه اوج خودش رسیده. حالا شیخ میفرماید که آقا این مطلب مطلب صحیحی نیست. چرا؟ و فیه این زمانها فی تلک الحال، این که شما میگه آقا اون زمانی که مثلا به نقطه اوج خودش رسید اون قیمت رو شما ضامن هستید، زمان اون قیمت در اون حال، یعنی در زمان چی؟ زمان ارتفاع قیمت، یعنی نقطه اوج. این ارید بهی وجوب و قیمت ذالک از زمان لو تلف فی فمسلم. شیخ میگه ببینین، اگر منظور شما اینه که آقا اگر این عین در همون زمانی که به نقطه اوج خودش رسید همون زمانم تلف شد و همون زمانم اون بالاترین قیمت، چون روز تلفم هم همون موقع بود دیگه، اون مضمون است، خب ما اینو که قبول داریم، با این دعوایی نداریم. و ولی فرض مسئله اینه که آقا این عین در اون زمان اوج قیمت تلف نشده، بعدا تلف شده. خب پس این دردی رو دوا نمی کنه. این زمانها فی تلک الحال، این که شما میگی آقا ضامن عین هستیم در همون زمان ارتفاع قیمت، اگر مراد شما این است که قیمت اون زمان به گردن من است و واجب ادایش لو تلف این عین فیه در اون زمان، خب این فهم سلم این که تو به قاعده است از تدارکهو، تدارک این عین، این ضمیرا رو بهتون قبلا گفتم، خیلی دغدغه نشته باشید، نه مرحوم آخوند نه مرحوم شیخ خیلی در قید و بند ضمائر نیستن، نه اینکه اصلا مقید نیستن، ولی اینجور نیستش که هر جایی که رسیده باشن مقید باشن که ضمیرها رو درست برگردونن، اسنادهای مطابق با ادبیات باشه. تذکیر و تأنیث بالاخره امر سهل است. مثلا اینجا لو تلفت فیه نفرمون، لو تلف فیه فرمون، از تدارکها نفرمون، لا یکونو الا بذاره تدارک این نخواهد بود. یادتونه مقتضای تدارک رو قبلا بحث کرده بود شیخ، دیگه گفت مقتضای تدارک، تدارک اینه که به محض اینکه تلف شد اون زمان انگار تلف نشده، از چی همون موقع میاد بگردم قیمت یا متلف. از تدارک این لا یکونو، بخونید لا تکونو، حالا لا یکونو هم بگیم تدارک مصدره میتونه مذکر باشه، الا به ذالک، الا به چی؟ الا به قیمت همون زمانی که تلف شد. لکن المفروض انها لم تتلفی، منتها مسئله اینه که چی آقا؟ این فرض مسئله ما اینه که نخه، یه یعمال قصد داریم، یه یعمال طلب، یه علل قیم داریم که بین اینه، یعنی در اون روزی که علل قیمه تلف نشده اصلا تتلف اینه، این در اون روزی که ارتفاع قیمت داشته. خب پس اگه مراد اینه که این خلاف فرض. و ان اريد به استقرار و قیمت ذالک الزمان علیه فعلا و ان تنزلت بعد ذالک فهو مخالف لما تسالم علیه. ایشون میگه ما اگر منظورتون اینه، دقت کنید، این عین موجود اصلا تلف نشده، فرض کنید اصلا تلف نشده، بگیم که آقا قیمت اون نقطه اوج در حقیقت اون نقطه اوج منحنی قیمت، بگیم آقا قیمت اعلا در این بازه زمانی مستقر شد به گردن این فردی که مثلا غاصب است یا مالک نیست، حتی بعدن هم قیمتش اومد پایین ها، دقت کنید، حتی بعدن هم قیمتش اومد پایین، من خود عینم به شما برگردونم بازم ضامن اون قیمت بالا هستم. شیخ بفهمد اینو اگر میخواییم بگیم این که مخالف با اجماع، همه اصحاب متفقن که اگر من عین رو برگردونم دیگه ضامن اون ارتفاع قیمت نیست. پس و این اورید بهی، اگر منظور شما از این که گفتین عین مضمونتون فی جمعیت تلک لازمه، نه، یه حرف دیگری است غیر از حرف اول. حرف اول که خلاف فرض بود، اگر یه حرف دومی بخوای بزنی بگی نه خیر آقا منظور ما اینه این قیمت نقطه اوج مستقر است به صورت بالفعل به گردن شما، حتی اگر این قیمت بعدن تنزل پیدا کنه، تو یه نقطه ای اومده به اوج رسیده بعد اومده پایین، فهو مخالف لما تسالمو علی، این مخالف تسالم اصحابه. آقا تسالم اصحاب بر چیه؟ تسالم اصحاب بر این آقا ضامن ارتفاع قیمت نیستین در فرضی که رد عین داریم میکنیم. حالا اگر شما بگی نه آقا ما منظورمون اینه اون قیمت اوج به گردن می آید منتها در فرضی که این عین در آینده تلف بشه، اگر این عین در آینده تلف بشود همین ارتفاع قیمتی که این عین الان پیدا کرده به گردن آمده است. شیخ انصاری میگه خب اینجوری بخواید بگید دیگه ما نمیتونیم بگیم مخالف اجماعه، مخالف اجماع نیست، ولی چه دلیلی دارید بر این که یه همچین ارتفاع قیمتی به گردن آمده؟ شک داریم ما، شک هم بکنیم اصالت البراءت جاری میشه، شک دارم که این قیمت مازاد بر یوم التلف آیا به گردن من آمده یا نیامده، که عبارت از علم قیام، خب اون زائد رو من براءت میتونم نسبت بهش جاری بکنم. چرا؟ یه موقع از شما یه اشتغال یقینی داری، میگه الاشتغال الیقینی یستدی البراءت الیقینیه، باید یقین بکنی به بری عظم میشدن، و با ندادن اون ارتفاع قیمت خب ممکنه بگی یقین نمی کنی. ولی کلام در اینه که ما یه دلیلی که ما رو مشغول ذمه بکنه به بیش از اون مقدار حد اقلی، همچین دلیلی ما نداریم، و لذا نسبت به مازاد نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم. بله در ریاض از دایی خودش صاحب ریاض، دایی ایشون همون مرحوم وحید بهبهانی است، مرحوم صاحب ریاض از جناب وحید بهبهانی نقل کرده که دایی ما معتقد بود که آقا شما باید چیکار کنی؟ باید همون ارتفاع قیمت رو بدی. چرا؟ چون اگر اون ارتفاع قیمت را ندهی یک ضرری به مالک وارد میشه، ولا ضرر ولا ضرر. یه وجه اینجوری رو ایشون از مرحوم وحید بهبهانی ذکر کرده. شیخ انصاری میفرماد آقا این دلیل دلیل درستی نیست، چون اگه این دلیل رو میخوای شما بگی خب تو اونجایی که آقا دقت کن، تو اونجایی که خود عین هم موجود است خب دلیل لا ضرر میاد، من خود عین رو دارم برمیگردونم، متسالمون علیه بین الاصحاب اجماعی است که آقا اون ارتفاع قیمت رو ضامن نیستیم، خب بسم الله جناب وحید بهبهانی لا ضرر رو چیکار میخوای بکنی؟ ممکنه کسی بگه خب آقا چه اشکالی داره، دقت کن چه اشکالی داره، مرحوم وحید بهبهانی جواب میده میگه آقا ببین ما لا ضرر رو بهش ملتزمیم، خب اون تا یه جا قرینه داریم، ما من آمن الا وقت خست، ما من متقن الا وقت قیده، خیلی خب اجماع داریم، با اجماع میام تخصیص میزنیم، تعقید میزنیم، میگیم دیگه اینجا لازرر به درد نمیخوره، به لازرر متمسک نمیکنیم، قرینه داریم، به برکت اجماع میگیم در فرض امکان رد عین دیگه ضامن اون ارتفاع قیمت نیستیم. ولی در جایی که ما چنین اجماعی نداریم تن میدیم به اون مطلقات لازره، که این هم ممکنه جواب داده بشه که مرحوم سید و برخی ها این مطلب رو مطرح کردند و پاسخ دادن، و اون پاسخ این هست که آقا اصحاب که تسالم دارن که ما ضامن ارتفاع قیمت نیستیم در فرض رد عین، اینا نمیخوام بگن که آقا ما لازرر رو تخصیص زدیم، که اینا میخوام بگن آقا اصلا لازرر جاری نمیشه، لازرر اینجا مجرا نداره، نه اینکه نکتش این باشه که آقا خب بله لازرر اینجا مجرا داره، مثل اینکه چطور من اگر یه دلیل اخصی داشتم که میمد تخصیص میزد عام رو، اینجا هم همچی کاری داریم میکنیم، اجماع اومده گفته آقا بله لازرر یه کلیت و شمولیتی داره، الا تو این مورد لازرر رو دیگه نمیتونی جاری کنی، اینها که تسالمشون بر این نبوده که، یعنی از باب یک اعمال تعبد خاص که نیست که بگیم آقا اینها اومدن گفتن خب عیب نداره، اینجا انگار ما یک مثلا فرض فرمایید که مطلب سینه به سینه بوده از زمان امام علیه السلام که آقا اینجا لازرر جاری نیست، نه این یه نکته تعبدی خاص که نداره، که این کاشف از این که آقا اصلا لازرر جاری نمیشه. حالا چرا جاری نمیشه؟ اینو ما قبلا اشاره کرده بودیم، کسی ممکنه بگه که خب شما میگی آقا ضرر به مالک اینجا میخوره، خب کسی ممکنه بگه آقا ضرر به اون قاصب هم ممکنه بخوره، به اون کسی که این جنس رو در حقیقت قبض کرده در یک بیع فاسد ولی حالا قاصب هم نیست، به اون هم ممکنه بگیم ضرر میخوره. خب اصلا حاضا اول کلام که اصلا چنین حقی وجود دارد برای مالک که بعد شما میگی آقا ضرر خورد به، خب یه موقع از یه چیزیه میگی آقا مال من بود شما آسیب زدی به، حق من بود تضییعش کردی، اینا خیلی روشن نیستش که بگیم آقا مالک متضرر شد. خب مالک اگه متضرر شد اولا این خیلی روشن نیست بگیم مثلا این تضرر رو مالکه، خیلی وقتا ما تخیل ضرر رو داریم میکنیم، معلوم نیست ضرر باشه. اگر یه چیزی باشه که بگیم که آقا یه حقی بود از شما تضییع شد، یک ضرری ما به شما وارد کردیم، از ناحیه حکم ما یک ضرری به شما وارد شد، این معلوم نیست. حالا به فرضم اگر ما بگیم آقا این عرفن بالاخره به وجدانن ضرر صدق میکنه، بگیم این ضرر صدق میکنه، که من اینو واقعا شبهه دارم خودم، یعنی در بسیاری از موارد اصلا ضرر صدق نمی کن، دست خودش هم بود قیمتش هم می رفت بلا کار خاصی باهاش نمی کن. چرا؟ یه آدمی بود کاسب بود و همش هم رصد می کرد قیمت ها رو، تا قیمت می رفت بلا می فرو، خب در مورد یه همچه آدم های خاصی چه مثلا بگیم آقا این ضرر است، ولی این در نوع افراد اینجور نیست، یعنی یه مناقشه که اصلا من به نظرم اینجا وجود داره اینه، به علاوه این که اصلا اینجا تعارض ضرره این هم ممکنه باشه، خب اون ضرر میکنه خب این هم ضرر میکنه بخواد بیشتر بده، اینجا کی گفته که لا ضرر جاری است؟ قبلا هم مطلبش مطرح شد، و این ارید استقرارها علیه به مجرد الارتفاع مراعا به تلف فهو و علم یخالف الاتفاق الا انه مخالف لأصالت البراءه من غیر دلیل شامل. آقا منظور شما از استقرار عین چیه؟ استقرار عوض میخوام استقرار اون ارتفاع قیمت، استقرار این در حقیقت اون چه که در ذمه من قرار میگیره، شما میخوای بگی آقا ارتفاع قیمته، همین که تا این قیمت مستقر میشود به مجرد ارتفاع، این قیمت اومد به گردن من تا این رفت رو نقطه اوج خودش، منتها مراعاست یعنی چی؟ یعنی آخر کار رو نگاه میکنیم معلق برای این که این تلف بشه، ولی تلف نشه مخالف اجماع است. خیلو ف فهوه و الا یخالف الاتفاق. خب این مخالف اتفاق نیست، الا انه مخالف لاصاله البراءه من غیر دلیل شامل. آقا اصالت البراءه رو چیکار میکنه؟ شک داریم که این ضامن ضامن اون ما به تفاوت هم هست یا نیست، یه دلیلی داری که او رو مشغول ذمه کرده باشه که نداری. نهایت اون چیزیست که صاحب ریاض از دایی علامه خودش یعنی جناب دوانی نقل کرده که عبارت از قاعده نفیه ضرر، اونم ضرری که به مالک داره میخوره. و فیه نظرون که معترف بهی بعض من اخر اصحاب جواهر اعتراف به این مطلب کرده و توضیحات که ما عرض کردیم و فعل جمله داده، منتها این مقداری که ما عرض کردیم من نمیدونم حالا اینجور کسی بیان کرده که آقا این اصلا در صدق ضررش هم حتی ما شبهه بکنیم ذاتنا، حالا با قطع نظر از مسئله تعارض ضرره. در حال و فیه نظرون که معترف بهی بعض من تأخر. حالا نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم. ایشون میفهمد که خب همین استدلال رو ما یه وجه دیگه ممکنه براش بیاریم. استدلال چی بود؟ من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه، یه تقریب دیگری یه بیان دیگری ما براش ذکر بکنیم که آقا شما اومدی استدلال کردی به چی؟ استدلال کردی به این که آقا این عین مضمون است در همه ازمنه، تو مسئولی. خب اینو چجوری توجیهش بکنیم؟ اینجوری بگیم به ان العینه اذا ارتفعت قیمتها فی زمان و صار مالیتها مقومتن به تلک القیمه فکما انه اذا تلفت حین اذن یجب تدارکها به تلک القیمه. این تقریب یه تقریب خیلی جالبیست، دوستان عنایت بکنن. شیخ میگه که کسی بیاد اینجوری بگه ببین این مال قیمتش اگه بره بالا توی زمانی قیمتش افتاد، مالیت این عین الان دیگه چیه؟ مالیت این ارزش این عین الان اینقدر. حالا اگر این همین الان تلف بشه که تو نقطه اوج قیمت خودشه، آیا این ارتفاع قیمت رو من باید تدارک کنم یا نه؟ ضامن هستم یا نه؟ بله ضامن. این همون انعریده چی بود؟ این همون انعریده اول بود که گفتیم خلاف فرض. خب من پس ضامنم دیگه. حالا یه سوالی، من این عین رو فرض کنیم تلف نشد تو نقطه اوج خودش و بعد هم قیمتش اومد پایین، ولی به هر حال تو اون نقطه اوج ولو حقیقتا تلف نشده ولی من حائل شدم بین مالک و این عین، یعنی نذاشتم این مالک به این عین دست پیدا کنه، این چه فرقی داره با تلف؟ چه از بین برود این عین حقیقتا، چه از بین نرود ولی دست مالک بهش نرسه، این چه تفاوتی داره؟ عرفاً فرقی ندارن. حالا پس وقتی که در اون زمان نقطه اوج اگر این عین تلف میشد شما معتقدی به زمان قیمت مرتفع، خب اونجایی هم که تلف نشده باشه بازم همینه، چون عرف فرقی نمیبینه بین تلف حقیقی و این حائل شدن این چنینی. اینجوری توجیه کنیم که به ان العینه اذا ارتفعت قیمتها فی زمانن و صار مالیتها مقومتن به تلک القیمه، این قیمتش رفت بالا توی زمانی، خب ارزش مالی این عین میشه همین قیمت که الان داره دیگه، تقویم میشه این مالیت به این قیمت مرتفع. حالا فکما انه اذا تلفت حین اذن یجب تدارکها به تلک القیمه فکذا اذا حیل بینها و بین المالی حتی تلفت، چطور اگر این تلف بشه تو همین زمان هینئذ واجب از تدارک این عین به همین قیمت؟ درست شد؟ فکذا همچنین است اگر یه هیلولتی حاصل بشه، یه حائلی حاصل بشه بین این در حقیقت عین و بین این مالک، حتی تلفت تو آینده تلف بشه ولی الان بالاخره من حائل شدم بین مالک و بین این در حقیقت این، تا اینکه بعدا تلف شد، چه فرقی داره؟ خب چرا فکذا؟ از لا فرق ما عدم تمکن نسبت به این این بین ان تتلف او تبکن، چه فرقی داره تو همون زمان نقطه اوش تلف بشه یا نه باقی بمونه بعدا تلف بشه؟ الا اگه تقدیر دست مالک به این نمیرسه اور فرق نمی. بله لو ردت، فرض کنیم این تلف نشد و قبل از تلف شدن ما این چیکار کردیم؟ برگردونش کردیم. خب تو این حالت تدارک و تلک المالیه به نفس العین، با برگردوندن خود این دیگه اون مالیته میگیم چی شد؟ جبران شد، قبلا داشتیم. حالا یکی میگه آقا آخه این که قیمتش رفته بود بالا با برگردوندن این، چرا بگیم این جبران شد که دغدغه خیلی از شما هم این بودا؟ میگه چی؟ میگه آقا خب ببین ارتفاع قیمت سوقی یه چیز اعتباریه، این خودش فی حد نفسه که چیزی نیستش که ما زامنش باشیم، اون چیزی که در حقیقت ما اولن و به ذات زامنش هستیم خود اینه، ما خود این رو نسبت بهش مسئولیم. خب آقا اینو من برگردوندم دیگه، دیگه با وجود رد این من دیگه زامن ارتفاع قیمت نیستم. ارتفاع قیمت سوقیه این امرون اعتباریون لا یزمنو به نفسه. آقا چرا لا یزمنو به نفسه؟ چون این خودش که مال نیستش که، این که خودش که مال نیست این ارتفاع قیمت. میگیم پس چیه؟ و انما و مقومون به مالیت المال، این فقط در حقیقت قوام بخش ارزش مال است. ما یه مال داریم، یه چی داریم؟ یه مالیت داریم. مال خود اون اینه، این ارتفاع قیمت قوام بخش مالیت ماله. تمایز اموال از حیث ارزش، کسرت و قلت به این مالیت هست، ولی خود مال این نیست، ذات مال چیزی جز خود همون این نیست. و انما هو مقومون لمالیت المال، این ارتفاع قیمت سوقیه این فقط مقوم مالیت ماله. و تمایز اموال از حیث کثرت و قلت به این قیمت سوقیست. قیمت سوقیه یه جنس میبینی بالاتره میگیم خیلی خوب بیشتر میارزه، قیمت سوقی یه جنس پایینتره میگیم خیلی خوب این در مقایسه با اون یکی جنس، جنس اول کمتر میارزه. خب والحاصل ان للعین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمتهی مرتبتا من المالیه، پس هر عینی رو شما در نظر میگیری تو هر زمانی که این تفاوت قیمت ها داره تو این بازه های زمانی مختلف صورت میگیره، من ازمنت تفاوت قیمتهی، خب برای هر عینی یه مرتبه از مالیته، یه موقع مرتبه یکی یه موقع مرتبه دو، همجوری تفاوت ارز کنم قیمت و اینها حاصل میشه، خلاصه نوساناتی داره قیمت ها. خب ازیلت ید المالک منها، از این مرتبه از مالیت زائل شده ید مالک، دست مالک رو کوتاه کردی بهش که ندادی که اون این رو. ونقطعت سلطنته انها، سلطنت مالک از این مرتبه از مالیت منقطع شد، از بین رفت. فان ردت العین، خیلی خوب اگر عین برگردون شد، فلا مال سوا این عین که یزمن، چیز دیگه ای ما نداریم که مضمون باشه، خود این عین مضمون بود که برگردوند. ولی و ان تلفت استقرت اولیا، ولی اگر نه این اگر تلف بشه چی؟ اون اولیا در حقیقت مستقر میشه، اون مرتبه عالیه مستقر میشود. خب این یه توضیح داره که انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.